صادق علیه السلام. نقل میکنه میگه حضرت فرمود من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه جعل الله الفقر بین عینی و شتت امره ولم ینل من الدنیا الا ما قسم له. یعنی کسی که صبح کنه شام بکنه، شب و به روز بیاید، صبح شب بیاید، و حال این که دنیا بزرگترین هم او باشه. من حالا هم و بعد معنام کنم. خداوند قرار میدهد نیازمندی را بین دو چشمش، یعنی همیشه احساس میکنه چیه؟ کمبود داره، و در هم میکند کار او را و برخوردار نمی شود از دنیا مگر اون چه قسمت شده است برای او، خدا مقدر کرده. اکبر و هم، بزرگترین هم. هم یعنی چی؟ هم دو تا معنا داره. یک، آهنگ به سوی هدف، یعنی هدف گیری. دو، که به اصطلاح اینو آشناترین بهش، قصه، غم، اندوه. کسی که شب تا صبح، صبح تا شب، درسته؟ دنیاست. اما او یعنی چی؟ هدفش. خیلی روشن گفت. پیامدش نیست که اینطوره. کسی که شب تا صبح، صبح تا شب، تمام بزرگترین قصهش، بزرگترین قصهش دنیاست. هر چی میخواد بشه بشه، این دنیا از بین نره. این پیامد داره. حالا فرض میکنیم هم رو قصه بگیریم. آدم کی قصه میخوره و بیشتر قصه میخوره؟ چون بزرگترین داره. اکبر هم کیه؟ اکبر هم، بزرگترین قصه. اونجاست که به هدفم نرسم. نکنید من تمام پیچش هاش رو رد کردم. بزرگترین هم اگر دنیا باشه، چه بگی هدف چه بگی قصه، فرق نمیکنه. از این جهت با هم فرق میکنه. اونجا میگه قصه باشه، بزرگترین قصه اینه که آدم به هدفش نرسه. یعنی چی؟ یعنی هدف دنیاست. اصالت قائل برای دنیا، ابزاری نیست، وسیله ای نیست. توجه کنید، هدف است نه وسیله. اون که دیدش اینه، دیدش رو داره میفرمه. مقابل و من اصبح و امسا و الاخره اکبر و همه. اکس شب تا صبح، صبح تا شب، نشعه دیگر بزرگترین هدف یا قصدش میدونش. جعل الله الغنا فی قلبه و جمع له امره. خداوند بی نیازی را در دل او قرار می دهد. یعنی احساس نمی کنه نیازه. کسی که به مقدار کفاف داره هیچ وقت احتیاج نیاز نمی کنه. تا احتیاج نیاز نکردی نمی دوی. این بی بر برگرده، درست یا نه؟ درست. در مقابلش این نشعه آخرت رو بزرگترین مقصد، هدف، به اصطلاح ما اندو قصر چی پایی بسید اونجا قصه میکنه. چون این هم باز برمیگرده به همون. خداوند قرار میدهد بی نیازی را در دل او و گرد آورد برای او کار او را، یعنی نمیذاره پیچش پیدا بکنه در زندگیش. توجه کن چه کردن به اون مقداری را که چیز هستش گذرانش هست بهش میرسون. در روایت به نظر من هر دو بینش رو مطرح کرده، چون مقابل است بین به قول ما صدر و ذیلش. اول نشعه دنیا بود، درست یا نه؟ دوم نشعه چی بود؟ آخرت، درست. پس اینم هم مسئله اینه که بینشمون رو باید با تصحیح کنیم، که این موجب میشه در دعاهامون جدی اینجوری عمل بکنیم. توجه کنیم داره علی علیه السلام در همون خدمت هر شبت که بیماری که وفات کرده بعد از ضربت خورده، شرکت وصیت کردم به محسن اسلام. یه جملش، لا تکن دنیا اکبر همک. یه وقت اینجوری نشه که بزرگترین هدفت دنیا یا غم و غصه ات دنیا باشد. لذا اینو بهتون میگم، ما در دعاهایی که بهمون آموختن یکی از اون امور اینه که تو دعاهات برای بینش ها دعا کن، بینشت نسبت به دنیا. تو دعاهات نرو برای دنیا دعا کن، این دوتا سا، برای دنیا دعا نکن، نه اینکه نکن، بکن حالا، اما با بینش صحیح. برو دعا کن که بینش صحیح داشته باشی نسبت به دنیا. در روایتی است دارد، بله، روی ان النبی صلی الله علیه و سلم کان ید او دائما با حضرت دعا، کان خودش میرسون استمرار رو، پیغمبر همیشه این دعا کان ید او دائما با حضرت دعا. چی میگو؟ اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک. حالا من اون جمله که من مورد نظرم میخورم، ولا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. ببین بینشه جوری نشه که یه دنیا مقصد من یا بزرگترین چی قصه من بشه، ها منتهای دید من نسبت به دنیا، اینجوری منتهای دیدم دنیا بشه، یعنی از دنیا عبور نکنه و آخرت نرسه به اون نشه. ولا مبلغ علم نه، منتهای چی دیدگاه من فقط دنیا باشه، عبور نکنه دیدگاه از دنیا. دعا میخوای بکنی اول برو سراغ راجب دنیا که خدایا بینش من رو تصحیح کن نسبت به دنیا، هدفم نشود، بزرگترین قصه‌ام نشود، جو منتها دید و بینش من دنیا نشود. برو واسه این دعا کن. این کردی انشالله مستجاب شد، اون وقت برو واسه دنیا دعا کن. اونجا که برسی چی کار میکنی؟ از خدا کفاف میخواد، بیش از این دیگه نمیخواد. هر جنبه دنبالت میگی برو دنبال کارت. ما فعلا وقتشو نداریم، فرصتشو نداریم، وقتم تلف کنه واسه این چیز. مال چیه؟ بینش صحیح در ربط با دنیا، از اون طرف خلقت خودت در ربط با خلقت دنیا.
ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه،
آزاد مرد بد را سر سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است. ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است. ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است.
خب شنوندگان عزیز، اینجا رادیو معارف هست و برنامه حقیقت بندگی رو با صدای گرم مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی تقدیمتون کردیم که موضوع سخنرانی ایشون اصلاح بینش دنیایی هنگام دعا و طلب دنیا بود. این بینش دنیایی که امشب در صحبت‌های مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی مطرح شد، اون نگاهیه که افراد به دنیا دارند و اون برداشتیه که از اتفاقات روزمره دارند. این طرز فکر آدماست که اونها رو به موفقیت میرسونه یا در دنیای ناامیدی غرقشون میکنه. احساس شادی یا غم، موفقیت یا شکست، خوشبختی یا درد و رنج، همه اینها تصورات ذهنی خود ماست. لذت بردن از زندگی و رسیدن به سعادت و خوشبختی به این نوع نگرش و تفکر انسانها بستگی داره. روانشناسا معتقدن اشخاصی که زندگی رو پوچ و بی‌ارزش میدونن، منظورشون اینه که شخصا هدف با ارزشی توی زندگی ندارن. مغز انسان ساختاری هدفجو داره که به ذهن فرمان میده در جهتی که خود فرد تعیین میکنه به کار بیفته. یعنی این ذهن انسان هاست که مغزشون و ساختار هدفجوی مغز رو به سوی هدفی رهنمون میشه. یعنی اینکه ساز و کار در رسیدن ما به هدفهایی که خودمون براش در نظر گرفتیم کار میکنه. این هدفها همون احساس موفقیت، خوشبختی، شکست یا بدبختیه. هدف این ساختار خلاق دستیابی به تصاویر ذهنیه و در نهایت تصویر ذهنی ما تعیین کننده هدفهای ما و داشتن احساس شادی و نشاط و یا درد و رنج.
ملکو ملکو ملکو،
روزها فکر من این است و همه شب سخنم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود؟ از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود؟ به کجا میروم آخه؟ به کجا میروم آخه؟ ننمایی وطنم. به کجا میروم آخه؟ ننمایی وطنم.
به کجا میروم آخه؟ ننمایی وطنم.
خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست. خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست. به امید سر کویش پر و باری بزنم. به امید سر کویش پر و بالی بزنم.
پر و بالی بزنم.
مرغ باغ نفسی ساخته اند از بدنم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کنند. فراخوان 20مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین. اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه های سطح 4 دفاع شده در سال 1396 می توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1397. تلفن تماس 025 37 25 58 90. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه. رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
هفتمین روز ماه خدا در حسینیه امام خمینی کلاس درسی برپا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد تجربه های ناب و طلایی را مرور کرد، تجربه هایی که در طول 40 سال، نه از خیلی پیشتر از آن به دست آمده و امروز باید از آن درس گرفت. تجربه نخست، دولت جمهوری اسلامی با آمریکا نمیتواند تعامل داشته باشد.
چرا؟ برای خاطری که آمریکا پابند به تعهدات خودش نیست.
تجربه دوم، دشمنی عمیق آمریکا با ایران.
مسئله اونها این است که این نظام اسلامی و جمهوری اسلامی نباید باشد. نه فقط این نظام نباشه، اون مردمی هم که این نظام رو حمایت میکنن، یعنی ملت ایران، اونا هم منفور سران حکومت‌های آمریکا.
تجربه سوم، انعطاف در مقابل دشمن او را گستاخ‌تر خواهد کرد.
هر جایی که ما مقداری کوتاه آمدیم، اونا تندر اومدن.
تجربه چهارم، ایستادگی.
ایستادگی در مقابل اونها امکان بسیار زیاد عقب نشوندن اونها رو داره.
تجربه پنجم، همراهی اروپا با آمریکا در موارد حساس.
حرکت زشت وزیر خارجه فرانسه در جریان مذاکرات رو همه یادشونه. در بازی پلیس بد و پلیس خوب میگفتن اون نقش پلیس بد رو ایفا میکنه. البته با هماهنگی آمریکایی‌ها بود قطعاً، یا برخورد انگلیس‌ها در قبال حق خرید کیک زرد که مسلم شده بود و قطعی شده بود و در برجام پیشبینی شده بود که ما از یک مرکزی محلی کیک زرد تهیه کنیم و بخریم و بیاریم، انگلیس‌ها جلوشو گرفت. یعنی اینا با آمریکا همکاری می‌کنند.
و تجربه ششم، گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام خطای بزرگ است.
نمیتونیم ظرفیت کشور رو معطل توافق برجام بذاریم. مدتی منتظر معطل اجرای برجام، مدتی معطل خروج و عدم خروج برجام، اونم در مقابل کسی مثل آمریکا، دشمنی مثل آمریکا.
کلاس درس بیش از 80 دقیقه زمان برد. حالا ما ایم و این تجربه ها که پیش روی ماست. انتخاب با خودمان است. می توانیم باز هم تجربه را تجربه کنیم و می توانیم از تجربه های پیشین درس بگیریم.
مقدمه لازم هر تصمیمی این است که ما به تجربه های گذشته خودمون مراجعه کنیم. من جرب المجرب حلت به ندامه. اگر از تجربه ها درس نگرفتیم قطعاً ضرر خواهیم کرد.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 22:50. دوستانم در برنامه زنده زیر نور ماه آمادن تا برنامه امشب رو با نشاط شبهای ماه مبارک رمضان تقدیم شما کنند. امیدوارم این برنامه رو شبهای پیش شنیده باشید، پسندیده باشید، دنبال کنید و امشب هم ماجرای بسیار جالبی برای شما تدارک دیدن توسط میهمانی که آماده است تا انشالله در خدمت ایشون باشند همکارانم و بتونن برنامه خوب و ساعتهای زیبایی رو براتون بسازن. زیر نور ماه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه این روزا و شبا حال و هوای دلامون خوبه و توی هوای اردیبهشتی ماه خدا نفس میکشیم درسته. اینکه قدم زدن تو ساحت لحظه هایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و سرشار میشیم از عطر اجابت درسته. اما همین گوشه کنارا تو همسایگیمون هستن آدمایی که سفره دلشون به اندازه عشقشون به خداست، آدمایی که کافیه یه حرف یا یه جمله یا حتی یه خاطر از اونا حال دلمونو خوب کنه و زندگیامونو متحول کنه، آدمایی که مثل من و شما هن اما روزگار چرخ زندگی رو جور دیگه‌ای براشون رقم زده. حالا ما هستیم و داستان زندگی این آدما در زیر نور ماه.
ماه ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، در گذر سایه ها، راه راه روشنی است، کاش فردایی شویم، روز روز ماه را درد شیدایی شویم، روز روز ماه را غرق شیدایی شویم، غرق شیدایی شویم.
بسم رب رمضان و به نام اون خدایی که سفره ضیافتش رو 25 روزه که پهن کرده و از مهمانان خودش به شایستگی پذیرایی میکنه. مسافران شهر رمضان سلام، طاعتتون قبول. به زیر نور ماه امشب خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم شبی خوب توأم با آرامش و سرشار از یاد خدا داشته باشید و لحظه هاتون عطرآگین باشه از رایحه معنویت ماه مبارک رمضان. من حمید سوری افتخار دارم که امشب به همراه همکاران خوبم این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون بکنیم تا ساعت 24 همراه شما باشیم. اما به رسم همیشگی خودمون در زیر نور ماه در آخرین دقایق و ساعات پایانی 25 روز از ماه مبارک رمضان به دعای این روز اشاره بکنیم. از خداوند اینطور خواستیم: خدایا در این ماه مرا دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت قرار ده، ای نگه دارنده ی دلهای پیامبران. آمین یا رب العالمین. انشالله که این دعا در حق همه ما مستجاب بشه و هممون از رستگاران باشیم. لطفاً همراهیمون بکنید، بیایید با هم قدم بزنیم در این گپ و گفت صمیمانه در زیر نور ماه.
اللهم اني اسالك اسالك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام.
خب شبتون بخیر باشه. 22:54 و آغاز میکنیم زیر نور ماه رو و دوباره داستانی جدید، دوباره یک چهره دیگه، دوباره شخصیت دیگه و دوباره بذارید بگم قهرمان دیگه ای که در همسایگی ما داره زندگی میکنه. شاید بعضیا بشناسن، شاید بعضی ها نشناسند و دوست دارن که داستان زندگی میهمان امشب ما رو بشنوند. میهمانی که امیدوارم با شنیدن داستان ایشون لذت ببرین و خیلی ها براشون خاطره تداعی بشه و دعوت میکنم همراهیمون بکنید و امیدوارم که دوست داشته باشید داستان امشب رو. داستان زندگی مردی از جنس دفاع مقدس، داستان زندگی مردی که قسمتهایی از بدنش رو در دفاع مقدس تقدیم جمهوری اسلامی کرده و به درجه رفیع جانبازی نائل اومده، داستان زندگی فردی که موقعی که مجروح میشه و زیر گلول باران دشمن پدر در کنار او هست، اما پدر بر میگرده و او رو با خودش بر نمیگردونه. چه اتفاقی میفته؟ بارها پدر جانباز میشه و پسر مجبور میشه که پدر رو ترک بکنه. بعد از حتی جانبازی اتفاقهایی که توی زندگی برای ایشون میفته و این شخصیت کسی نیست جز حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای مکی، که امشب در زیر نور ماه روایتگر داستان ایشون هستیم. ایشون از روایتگران دفاع مقدس هستند و امشب خودشون روایت داستان خودشون رو برای ما تعریف خواهند کرد. جناب آقای مکی، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بذارید قبل از هر چیز تشکر ویژه بکنم که از تهران، از شهر ری لطف کردید، با همه حالا مشقت و سختی که بود تشریف آوردید. خیلی سپاسگزارم ازتون. تاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. آیه مکی، رادیو معارف رو گوش میدید راستی؟
من معمولا توی ماشین که سوار هستم شنونده رادیو معارف هستم.
خب خدا رو شکر، خیلی عالی. زیر نور ماه رو چطور؟
اتفاقا دیشب گوش دادم اون
داستان آخوند چینی رو. آره، خدا حفظشون کنه. آیه آقایی رو اگه دارن صدامون رو میشنون خیلی ارادت داریم خدمتشون. آیه نکته شنیدم بچه ها گفتن که خلاصه آخوند چینی که به بازار اومده، آخوند ژاپنی هم اومده به بازار. حالا ایشالله که آیه سلیمانی، نمیدونم اگه برسیم به داستان ایشون هم یه شب بپردازیم. خب آیه مکی عزیز، یه کوچولو میخوام یه بیوگرافی از خودتون بهمون بدید. اهل کجا هستید؟ متولد چه سالی؟ کی اصلا طلبه شدید؟
متولد 1344 هستم، از شهرستان گلپایگان، اما بزرگ شده شهرستان ری.
بله.
خدا رو شکرم سال 70 وارد طلبگی شدم در مسیر جانبازان که تا حالا مشغولم.
خدا رو شکر. آقا ارادت داریم خدمت همه گلپایگانی ها. شبتون بخیر باشه، خیلی مخلصیم. خلاصه همشهری شما امشب مهمان ماست و داریم باشون صحبت میکنیم و به شهر ری و تهران و خلاصه همه اون بچه های اطراف خیلی مخلصیم. خب جناب آقای مکی از یک دوری در زندگی خودشون مواجه میشن با بحران جنگ و دفاع مقدس در کشورمون. اولین باری که رفتید به سمت جبهه ها کی بود؟ چطور اتفاق افتاد؟ چند سالتون بود؟
خیلی خدا رو شاکرم در سن 15 سالگی وارد عرصه دفاع مقدس شدم سال 1360. که اون شب اولم مساوی شد با پاتک خیلی شهید صدامیان در چذابه.
15 سالگی میذاشتن برید یا شما مزنه بودی که دستکاری کرد؟
بله، منم شانستم
خدا قوت بده. دستکاری کردید و رفتید. خب من جناب آقای مکی عادت دارم خیلی نمیخوام صحبت کنم، خودتون برامون داستان رو بگید، حضورتون در جبهه و ای کاش بعد شنونده ها میتونستن تصویر و سیمای زیبای آقای مکی رو هم ببینند. خب برامون بگید.
حالا این 8 سال دفاع مقدس واقعا یک صحنه عشقبازی جدی بود، نمیشه اصلا توصیفش کرد که این لحظه لحظه شهست آقا فرمود گنجینه است. واقعا گنجینه است، یعنی این تعارف بردار نیست. بعضی اهل